یک قطره از دریا با موضوع شرح یک آیه در قالب نمایش،
هر روز 10:45
تنین وحی،
قرائت قرآن کریم همراه با ترجمه گفتاری نمایشی،
هر روز 15:45
15:45.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت،
صدای فضیلت و فطرت.
ملکو
روزها فکر من این است و همه شب سخنم، که چرا غافل از احوال دل خویشتنم.
انسان چجوری میتونه خودشو بهتر بشناسه؟
پرسبان در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
لطفا از استاد محمدی بپرسید که اصلا چرا خدا ما رو خلق کرده.
از کجا آمدم، آمدنم بر چه بود، به کجا میروم آخر، ننمایی وطنم،
به کجا میروم وطنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما همراهان گرامی، عزیزانی که برنامه پرسمان اعتقادی از شبکه رادیوی معارف رو برای شنیدن انتخاب کردید. در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی شارودی هستیم. جناب استاد سلام علیکم، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم و رحمت الله، خیلی ممنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. عرض سلام و ارادت دارم محضر دوستان عزیز شنونده و آرزوی سلامتی، طول عمر، توفیقات فراوان، آرزوی قبولی طاعات و عبادات، در جمله همین عبادتی که الان انجام میدم و تعلیم و تعلمشون که عبادت هست، انشاءالله خداوند قبول کنه. خدای متعال شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشیم. انشاءالله که حاصل گفتگوی ما با عزیزان شنونده گامی در جهت معرفت دینی باشه، در جهت دین شناسی باشه که ضرورت دارد، واجب است، اونم چه واجبی که با دین آشنا بشیم. تفقهوا فی دین الله ولا تکونوا اعرابا. امام صادق میفرماید دین خدا رو یاد بگیرید، اعرابی نباشید، بیابانی نباشید. فإنه من لم يتفقه في دين الله لم ينظر الله إليه يوم القيامة ولم يزكي له عمله. کسی که دین خدا رو یاد نگیره، روز قیامت خدا بهش نظر رحمت نخواهد داشت و اعمالش رو هم پاکیزه نخواهد کرد. ان شاء الله که با سوالهای خوب دوستان من و شما هم گامی در جهت آگاهی برداریم.
بسیار ممنون و متشکر از حضرت عالی. همین ابتدا برنامه رو معطر می‌کنیم به اطر صلوات بر حضرت محمد مصطفی و آل بیت پاک و برگزیده ایشون.
اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل احمد وآل احمد
وآل احمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. همراهان گرامی، رادیو معارف برنامه پرسمان اعتقادی تقدیم حضور شما گرامیان میشه. دو شماره تلفن 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و همچنین شماره سامانه پیامکی 30553 راه‌های ارتباطی ما با شما عزیزان شنونده است که از این طریق میتونید سوالات اعتقادی خودتون رو از برنامه بپرسید و پاسخش رو از جناب استاد محمدی شارودی بشنوید. جناب استاد اگه اجازه بدید من یه سوال پیامکی رو خدمت شما بخونم. جناب آقا یا خانم دولتی از کاشان، جناب استاد این سوال رو به صورت پیامک از برنامه پرسیدن. خدمت حاج آقا بفرمایید که چه توجیه منطقی، عقلی و مستدل میتواند برای برزخ وجود داشته باشد؟ ممنونم.
برای اینکه ما مطلبی رو ثابت کنیم، خب 4 تا راه داریم. یک راه راه عقل، یک راه راه حس، یک راه راه دل و فطرت، یک راه نقله که راه نقل هم متکی به عقله. اما راه عقل، عقل ما میگه که علل قاعده باید غیر از این عالم عالم دیگری باشد. اگر خدا خداست و خدا حکیمه و خدا عادله و خدا مهربانه، نباید حیات منحصر به دنیا باشه، پس حیات دیگه هست. اینو به طور وضوح عقل ما میگه، از صفات خدا کمک میگیره به عنوان اصل موضوعی و عالم دیگر رو ثابت میکنه. اما حالا اینکه این عالم دیگر یعنی چه مراحلیست، از کجا شروع میشه به کجا ختم میشه، اینا دیگه عقل ورود نداره. اصلا عقل در جزئیات ورود نداره، حتی در جزئیات مادی. اگر خیلی مسائل پیش بافته مادی هم از عقل بپرسید، از جزئیات خبر نداره، میگه من نمیدونم. کلیات رو میفهمه و مفاهیم رو، کلیت عالم دیگر عقل میفهمه و برهانهای متعدد اقامه میکنه که عالم دیگری هست.
بله.
چنان که وقتی که انسان دارای نفس مجرده، که باز عقل ثابت میکنه که انسان علاوه بر بدن که مربوط به دنیاست، یک روحی دارد که مجرده، اون دیگه مربوط به دنیا نیست، اون دیگه زمان نداره. اگر چنینه، خب انسان باید همیشه باشه دیگه، در دنیا که نیست، از جنس دنیا که دیگه وقتی مرد دفن میشه، متلاشی میشه، تمام میشه. پس باید عالم دیگری باشد که نفس انسان تو اون عالم به زندگیش ادامه بده. اون عالم عالم برزخه. حالا شما هر اسمی خواهد براش بذارید، نه داره، قرآن گفته برزخ، ما هم میگیم برزخ. پس باز از این حس هم عقل ما میگه حتما باید عالم دیگری باشه، چنان که از حس هم میشه کمک گرفت. تجربه ما میگه که این بود مادی انسان مرتب در حال تغییر، هر 7 سال یا 8 سال یک بار نو میشه، تمام سلولهای مادی انسان عوض میشه.
بله.
ولی در وجود انسان یه بودی هست که اون عوض نمیشه، اون ثابته. موقع کودک شیرخواره هست، من همین نفس، به دبستان میره، به دبیرستان میره، پیرمرد میشه، پیرزن میشه، یک هویت ثابتی داره که میگه من.
بله.
من به دبستان میرفتم، من به دبیرستان میرفتم، من اینجا، این من کیه؟ بدن که نیست، بدن که بارها تغییر کرده.
بله.
یه هویت جدیدی است، این عوض نمیشه، این ثابته. این من از جنس ماده نیست، که اگر جنس ماده میشد تغییر میشد، دیروز من بود، فردا او میشه، پس فردا تو میشه، باید هی عوض بشه دیگه.
بله.
در که عوض نمیشه، همون منه. از این دلایل خیلی فراوان هست که عالم دیگری ثابت میکنه، اما عمده تو این گونه موارد همون دلایل قرآنیه، با توجه به اینکه عقل ما قرآن رو قبول داره، عقل ما خدا رو قبول داره و خدا رو صادق القول میدونه و خدا رو راستگو میدونه. آیات قرآن به وضوح بر برزخ دلالت داره، از جمله آیات 99 و 100 سوره مؤمنون، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمه هو قائلها و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون. وقتی که میمیرن میگن که برم گردانید که برم کارهای خوبی که انجام ندادم و انجام بدم. بهشون گفته میشه نه، این حرفی که تو داری میگی حرف بی خودیست که این داره میگه، و مقابلشون عالم برزخیست که تا روز قیامت اونجا باید بمونن. از این آیات بازم داریم تو قرآن، شاید قریب 20 آیه در قرآن داریم که بر برزخ دلالت داره. روایت همیشه خیلی فراوانه. امام صادق فرمودن من از برزخ شما نگرانم، در قیامت ما هستیم، شافعان مشفع هستن و به داد شما میرسن، من از برزخ شما نگرانم. راوی گفت برزخ یعنی چه؟ فرمود از هنگام مرگ تا قیامت این فاصله. پس هم آیات، هم روایات، هم دلایل عقلی، هم کمک گرفتن از حس، هم میتونه ما رو به اینجا برسون که بله، عالم دیگری بعد از این عالم هست. حال عالم مثال، عالم برزخ، ملکوت، خیال، تجرد ناقص، هر اسمی که براش انتخاب کنیم فرق نمی کن.
بسیار ممنون و متشکر از حضرت عالی. امیدواریم آقای و خانم دولتی پاسخ سوالشون رو شنیده باشند و اگر مطلب دیگه هست باز میتونن بپرسن و از حضرت عالی پاسخ رو دریافت کنن. برنامه پرسامان اعتقادی از شبکه رادیویی معارف تقدیم حضور شما گرامیان میشه، با ما همراه باشید.
من سوالم اینه که منظور از عقل عملی چیست و در دنبالش این که کسی که تو عقل عملی مشکل داره راه حلش چیه، راه نجات چیست؟ اینکه استاد جوادی آملی تو تفسیر میگه که کسی که عقل عملیش فلجه، ناقصه، مثلا نمیتونه تصمیم گیری کنه و و، خب راه حل داره، این راه حلش چیه؟ از گربان.
بسیار ممنون و متشکرم از شما خواهر گرامی که سوال خودتون رو از برنامه پرسیدید. خب جناب استاد، منظور از عقل عملی چی هست و اگر کسی مشکل داشته باشه تو این زمینه، راه حل این مشکل چیه؟
الان عرض کردم که یکی از راه‌های معرفت برای انسان عقله، یکی از قوای مدرکه انسان عقله.
بله.
عقل گاهی از هست و نیست خبر میده، بهش میگن عقل نظری. گاهی بر باید و نباید دلالت داره، بهش میگن عقل عملی.
بله.
پس همون قوه‌ای که درک میکنه چی خوب است و چی بد میشه عقل نظری. اون قوه‌ای که میگه چه کار باید کرد چه کار نباید کرد میشه عقل عملی.
عملی.
در روایت از امام صادق علیه السلام داریم که فرمودن العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. عقل یعنی همون عقل عملی.
بله.
اونیست که انسان رو به عبادت وادار میکنه و نتیجه اینه که میره به بهشت. اون چیزی که وسیله اون انسان خدا رو عبادت میکنه که به بهشت میرسش عقله، عقل عملیه. از همینجا فهمیده میشه که برای اینکه انسان تضمین شده این عقل عملیش رو به کار بگیره، رشدش بده، تقویت کنه، تضمین داشته باشه که این که من انجام میدم درسته، باید بره سراغ شرع. شرع در واقع مؤید و معاضد عقل عملی است. میگه من نمیدونم که حالا این که عقل من میگه که باید معبود را عبادت کرد، حرف عقل دیگه.
بله.
شکر منعم لازم است، این حرف عقله. اما این شکر چطوری باشه، این عبادت معبود چطوری باشه؟ عقل ورود نداره دیگه از اینجا. اینجاست که شعر میاد میگه نماز بخون، روزه بگیر، عبادت کن. وقت شعر میشه در واقع مؤید و بازوی عقل عملی.
عملی.
و کمک میکنه که انسان عقل عملی رو رشدش بده و تضمین شده بفهمه. و خودش میگه باید این کارو کرد، بعد میبینه که نه، عقلای دیگه میگن نه اشتباه کردی، این کاری گفتی باید، این نباید. خودش وقتی میخواد تصمیم، ولی وقتی که شعر بهش میگه، خدا بهش گفته، دیگه خیالش راحته که این گفته. ولی ذا اون آیا کلمه که فرمود که یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله، اطیعوا الله حرف عقله. عقل بهش میگه از خدا اطاعت کن. ولی اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، این دیگه حرف عقل نیست. خدا میگون که من به تو گفتم اطاعت کن، از من اطاعت کن. عقلت هم گفت از من اطاعت کن. حالا بهت میگم که از پیغمبر و اولی الامر اطاعت کن. این میشه عقل عملی تضمین شده، یعنی اطاعت از پیغمبر و اولی الامر میشن عقل عملی تضمین شده. خلاص این شد که معنای این دو تا عقل مشخص شد و عرض کردیم که راه تضمین شده اینه که انسان مصادیق باید و نباید ها رو از شر بگیره، که خیالش راحتی که 100% همون کارهاییست که باید انجام بده یا کارهایی که نباید انجام بده. البته اناد داشت بشن دوستان که این دوتا بر هم مبتنی هن. یعنی اگر عقل نظری گفت خدا هست، اون وقت نوبت به عقل عملی میرسه که بگه باید عبادت کرد. اگر عقل نظری گفت قیامت هست، معاد هست، اون وقت عقل عملی میگه که درست عمل کن که اونجا به درد سر نیفتی. همیشه ایدئولوژی باید و نباید مبتنی بر جهانبینی و هست و نیسته در تمام امور.
بله.
اینجا هم همینطوره. حالا چیکار کنیم؟ اون عقل نظری رشد بدیم، ورزش بدیم، تمرین بدیم. اون که رشد کرد، خود به خود عقل عملی انسان هم تو مسیر درست قرار میگیره، چون اینها بر هم مبتنی هم. عقل عملی نتیجه عقل نظری است. این عمل بکنم که انسان وقتی به دنیا میاد عقلش بالقوه، عقل فطری بهش میگن، فطرت عقل که از شاخه های فطرت انسان است. این عقل بالقوه رو باید به فعلیت برسونه. چیکار کنه؟ باید تمرینش بده، باید ریاضت بده، باید ورزش بده. عقل نیاز به تغذیه داره، نیاز به ورزش داره. یکی از راه‌های ورزش عقل هم همین عقاید و کلام و ریاضیات و اعتقادات، فلسفه، ریاضیات، حقوق، بخشی از علوم فقه، اینا باعث ورزش عقل میشن. باید عقل رو ورزش داد تا از اون عقل بالقوه به عقل بالملکه برسه، بعد به عقل بالفعل برسه، بعد عقل مستفاد بشه. همینطور باید گام به گام بیارش بالا تا
رشدش داد
اون جایی که میخواد برسه برسه. راهش همین تمرین کردن و ورزش دادن عقل، که اگر عقل نظری اگر رشد کرد، خود به خود عقل عملی هم که مبتنی بر عقل نظری است رشد میکنه.
بسیار ممنون و متشکرم از حضرت عالی. انشالله که این خواهر گرامی هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشن. فرصتی میگیریم برمیگردیم، وقت بس شما است.
پرسمان
329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
که از همین طریق جناب استاد شنوندی با شماره 0903-3674 این سوال رو از برنامه پرسیدن که در روایات آمده که ابراز نیاز به مردم باعث ذلت است. استغنوا عن الناس ولو بشوص السواک، یا اگر شما ضمانت کنید از مردم چیزی نخواهید من بهشت را ضمانت میکنم. پس چطور امام علی علیه السلام از یهودی قرض گرفت؟ جناب استاد در خدمت هستیم. بفرمایید.
قاعده اولیه اینه که انسان بدون دلیل از کسی چیز نخواد. اصل اینه که انسان تا میتونه از غیر خدا چیزی نخواد. این اصل اولیه. اما گاهی ممکنه ضرورت اقتضا بکنه که انسان از دیگران چیز بخواد. زندگی اجتماعی دیگه.
بله.
آیا ما محتاج طبیب نیستیم؟ محتاج پزشک نیستیم؟ محتاج مهندس نیستیم؟ محتاج مثلا فرض انواع احتیاجات ما داریم دیگه؟
بله دیگه.
اینا دیگه استثناست. تا انقدر که انسان خودش میتونه کار خودش انجام بده و از دست خودش ساخته هست. اصل اون قاعده اولیه اینه که انسان وقتی خودش میتونه بلند شه یه لیوان آب برداره بنوشه، به دیگران نگه برای اون آب بیارین. وقتی که خودش میتونه کار کنه بی نیاز بشه، از دیگران کمک نخواد. این اصل اولی هست.
بله.
اما استثناء وجود داره، اونجایی که ضرورت اقتضا میکنه. حالا اگر امیرالمومنین به خاطر جهاد و به خاطر مشغولیاتی که داشت فرصتی این که بتونه مثلا به روز درآمدی داشته باشه که زندگی خانوادش اداره بشه، فرض کنیم که نداشته، نمیشه که خانواده از گرسنگی بمیرن. ببین من از هیچ کس چیزی نمیخوام ولو این که بچه‌ها گرسنه باشن. اینجا ضرورت اقتضا میکنه که انسان ولو شده از مخالف دینش هم کمک بگیره تا اون مشکلش حل بشه. پس این دوتا با هم منافات نداره، چون اولی اون قاعده اولیه و اصل، دومی استثناء و قاعده ثانویه هست.
بله.
در مقام ضرورت اون اصل میره کنار، یعنی تخصیص میخوره، استثناء میشه. مواردی هم که مولا اگر این کار کرده باشه از موارد استثناست و اشکالی نده.
بسیار ممنون و متشکر از حضرت عالی. شنونده دیگه با شماره 0916-5277 جناب استاد این سال رو پرسیدن که در جریان مشکلات خانوادگی سالها پیش با مفقود شدن وسیلهی به کسی تهمت دزدی زدن که بعدها پیدا شد، لسانن حلالیت طلبیده شد به طور کامل، چطور میشه این گناه رو پاک کنیم؟
خب این گناه دو جنبه داشت. یکی نافرمانی خدا رو کردید که یه بنده خدا رو متهم کردید و تهمت زدید به اون بنده خدا. یکی هم اون حق الناسی که به گردن شما اومده که اون بنده خدا رو اذیت کردید و تهمت بهش زدید. راه حل اولش اینه که انسان توبه کامل بکنه، توبه نصوح، توبه خالص. راه حل دوم اینه که اون حق رو ادا بکنه. این گونه موارد خب چون حق مالی که نیست، حق ارضی است. برای حلش اینه که آثارش انسان برطرف کنه در حد توانش. آبرو این شخص رفته، در حد توانش کار کنه که آبرو برگرده. بیمن اشتباه کردم این شخص. و از خودش هم حلالیت به طلبه که من چنین کردم و شما رو ببخش. حالا اگر او بخشید ولو زبانن، دیگه تکلیفی نسبت به او نداره، چون از قلبش خبر نداره.
جمعه حق و ناسی گناه
از بین میره. البته باید کارها خیرم براش انجام بده، یعنی هم باید اثر اون گناه رو برطرف کنه.
بله.
هم کارهای خوب براش انجام بده که جبران کنه اون لطمه که دیدهشون و همین که ازش حلالیت طلبه. حالا اگر طلبیدونم گفت باشه حلال کردم، دیگه ما مأمور به همون ظاهریم، از باطن خبر نداریم، چون ما خبر نداریم که تو دلش چی میگذره. تکلیف هم نداریم که بخوایم حتما این مطلب رو احراز کنیم که قلبا هم راضی هست یا نیست، چون قلبش در اختیار ما نیست. همین که ایشون این کار رو انجام بده دیگه نگرانی نداره. البته خب حالا گناه گناه بزرگی بوده، ولی با این پشیمانی و با جبرانی که انجام شده انشالله خدا هم بخشیده.
بسیار ممنون و متشکر از حضرت عالی. امیدواریم این شنونده عزیز هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشند. از رادیو معارف با برنامه پرسمان اعتقادی همراه شما عزیزان شنونده هستیم. با ادامه برنامه با ما همراه باشید.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف رو میشنوید. شما عزیزان میتونید از طریق پایگاه اینترنتی ایران صدا و یا نرم افزار ایران صدا قسمت‌های قبلی این برنامه رو دریافت کنید و بشنوید. جناب استاد، سوال تلفنی عزیز شنونده آماده پخش هست، اگر اجازه بفرمایید بشنوید.
سلام، از مشهد تماس میگیرم. یک سوال داشتم در مورد برنامه پرسمان اعتقادی. خواستم بپرسم که من وقتی خودم رو با مثل کسایی مثل چنگیز، هیتلر مثلا یا صدام یا نتانیاهو مقایسه میکنم، من اگه جهنم جایگاه اوناست پس جایگاه یکی مثل من نیست. من که در حد معمول وظایف دینی عمل میکنم، حالا ممکنه کم و کاستی هایم داشته باشیم زندگی، اما وقتی خودم رو با مثلا با علما، صلحا، شهدا یا خیرین بزرگ تاریخ مقایسه میکنم، میبینم که اگه بهش جایگاه اوناست پس جایگاه یکی مثل من واقعا نیست. این مقایسه برای من یک سوال بی جواب ایجاد میکنه که بالاخره بهش میتونه جایگاه یکی مثل من باشه یا نه. تشکر میکنم از برنامه خوبتون.
سلام علیکم، ما هم سلام عرض میکنیم خدمت شما عزیز شنونده و همه همشهریان عزیزتون در مشهد مقدس. جناب استاد سوال رو شنیدیم، در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
چند نکته را نکته اول این که اون اصل اولی هدف از آفرینش انسان اینه که انسان ها به اون کمال شایسته خودشون برسن که بهشت باشه. به همین دلیل هم خدای متعال همه مقدمات و لوازم رو فراهم کرده، از جمله عقل، پیغمبران، شریعت، همه اینها برای اینکه انسان ها بهشتی بشن، برن بهشت. این اصل اوله.
بله.
مثلا دوم این که بهشت و جهنم رو ایشون یک خط دیدن، در حالی که اینجوری نیست.
همه رو یه رتبه دید.
بهشت و جهنم هر کدامشون از زمین تا آسمون فاصله دارن. مثلا در روایت داریم که جایگاه شیعیان در بهشت برای اهل بهشت همانند ستارگان آسمان برای ماست. وقتی خود شیعیان هم با درجاتشون خیلی تفاوت میکنه از زمین تا آسمون. مقامش حضرت عباس سلام الله علیه داره که همه شهدا به مقامش قبطه میخورن، اون کجا و بقیه شهدا کجا، که شهدا به مقام او قبطه میخورن. پس نه جهنم یک درجه که بگیم که همه مساویان، بگیم مثلا فرض کنید که شمر و یا چنگیز و نتانیاهو و صدام و اینها همشون در یک جایگاه هستن.
بله.
با مثلا فرض اون فردی که حالا یه گناه کبیره انجام داده و توبه نکرده که بخواد بره جهنم، در حالی که تفاوت واقعا از زمین تا آسمانه. درکاتی داره جهنم، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، مثلا منافقین در اون درکات پایینه جهنمن، چنان که بهش درجاتی داره، در بعضی روزه که تعداد درجات بهش به تعداد آیات قرآنه، یعنی 6236 درجه داره بهش و هر درجه باز درجاتی داره، جهنم درکه داره، هر درکش باز درکاتی داره. پس نباید شما خیال کنید که انسان یا باید تو جهنم باشه در عرض اونها یا باید در بهشت باشه در عرض مثلا فرض کن که اولیاء خدا. نه، میشه تو بهشت باشه در اون درجه نباشه، درجات پایین تر باشه، میشه تو جهنم باشه در درکات بالاتر باشه، و از تفاوت هم از زمین تا آسمان. تو بعضی روایات مثلا بعضی افراد میگه که اینها چاهیست در جهنم با این مشخصات، تو اون چاه تابوتی صد آتش با این مشخصات، چی اینا تو اون چاه اون اعماق اون درکات پایین جهنم مثلا عذاب میشه. خیلی فرق میکنه. مطلب بعد این که افرادی که ایمان دارن، که خب شما به حمدالله ایمان دارید، اینها سرانجام اهل بهشت خواهند شد. به خاطر گناهانی که انجام میدن ممکنه که چند سباهی در برزخ یا حتی در قیامت بعد از قیامت اینها جهنمی بشن، ولی سرانجامش 100% نجات خواهند یافت. یا آقای خانمش فرستاد خدمت حضرت زهرا سلام الله علیها که ازش بپرس که آیا من جز شیعیان شما هستم یا نیستم. حضرت به اون خانم فرمود که اگر به دستورات ما عمل میکنه، اوامر و نواهی ما رو اجرا میکنه، جز شیعیان ما هست، اگر نیست که نیست. خانم خبر آورد، شوهر شروع کرد گریه و جزا و فضا کردن، پس ما باید بریم جهنم، تو جهنم جاودانه بمونیم. همین فکری که الان تو ذهن این عزیز شنونده ما هست، اون آقا اینجوری فکر کرد که خب اگر ما به دستشون عمل نکنیم شیعه نیستیم، وقتی شیعه نیستیم باید بریم تو جهنم، تو جهنم همیشه بمونیم. دوباره خانم برگشت خدمت حضرت علی سلام الله علیها، همین مطلب رو گفت. حضرت فرمود که نه، شوهرت اشتباه کرده، شیعتنا خیار و اهل الجنه، شیعیان ما گلهای سرسبد بهشتن، برگزیدگان بهشتن. از کردن درجاتشون قابل وصف نیست. و شیعتی که علا منابرم من نور مبیز ذاتن وجوه هم حولی فل جنه و هم جیرانی. فرمود نه، اینجوری نیست، شیعیان ما جاشون نشینی جایی دارن، اما هر کس ما رو دوست داشته باشه، دوستان ما رو دوست داشته باشه، دشمن ما رو دشمن داشته باشه، اگر گناهکار باشه، اگر دستورات ما رو اجرا نکرده باشن جهنم بره، در اون طبقات بالای جهنم میمونه تا به موقعش ما از او شفاعت کنیم و او رو از جهنم نجات بدیم. تازه این مالی کسی که فقط اونا رو دوست داشته باشه. خب شما که به حمدالله شیعه اهل بیت علیهم السلام هستید، اگر هم گناهی داشته باشید هم تو دنیا با بیماری و با گرفتاری که تو دنیا پیش میاد پاک میشه. آقا امیرون فرمودن الحمدلله الذی جعل تمحیص ذنوب شیعتنا بالبلا فی الدنیا، هم مخصوص خداییست که پاک کردن گناهان شیعان ما با بلاهات دنیا قرار داده.
بله.
نشد اون سکرات موت و فشار قبر و برزخ و عذاب برزخ و اینا پاک میکنه. آخرش هم که عرض کردم ممکنه که حتی یک مؤمن هم آخرش ممکنه به جهنم بره، ولی تو جهنم نمیماند، آخرش نجات پیدا میکنه میاد تو بهش.
راحت ترین کارم فکر کنم استاد این باشه که هر موقع اگر خلاصه غفلتی حاصل شد و گناهی انجام شد سریع توبه بکنیم.
بله.
خبر گردیم
تو دنیا پاک کنه خودشو.
بله
درست.
بسیار ممنون و متشکرم از حضرت علی، امیدواریم این شنونده عزیز هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشن. با برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف در خدمت شما عزیزان هستیم. شما گرامیان میتونید در هر ساعت از شبانه روز با تلفن‌های گویای رادیو معارف 329-551 و 329-552 با پیش شماره 025 تماس بگیرید و سوالات اعتقادی خودتون رو از برنامه بپرسید، و یا اینکه سوالاتتون رو به صورت پیام صوتی ضبط کنید و از طریق پیام رسانی تا به شماره تلفن 0900-195-2595 ارسال کنید. فرصتی نمونده. ممنون از اینکه مثل همیشه با صبر و حوصله به سوالات شنوندگان ما پاسخ دادید و زحمت کشیدید و در برنامه حضور پیدا کردید. از شما شنوندگان عزیز هم که تا انتها با ما همراه بودید تشکر و قدردانی میکنم. تا برنامه دیگه همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپاریم. التماس دعا. خدا نگهدار.
تو پروردگار زمین و زمانی، خداوند بخشنده مهربانی،
به نور تو تابید خورشید تابان، بهاران به نام تو بارید باران، ببارد به هر سرزمین برکت
برکت تو،
گل و خار مهمان این رحمت
رحمت تو،
درست است هر بنده را دوست داری، به گل ها ولی لطف مخصوص داری،
به گل ها ولی لطف مخصوص داری، به روزی که پاداش گل ها بهار است، به روزی که خوری سرانجام خار است،
در آن روز تو باز فرمان روایی، تو مالک تو مالک، تو مولای روز جزا،
اولین همایش تخصصی نهج البلاغه.
من توصیه میکنم امسال فعالان عرصه فرهنگی به مطالعه نهج البلاغه و آموزش نهج البلاغه توجه ویژه‌ای رو داشته باشند.
فراخوان جمع‌آوری آثار فرهنگی، ادبی و هنری. محورهای فراخوان، جایگاه نهج البلاغه در آموزه‌های اسلامی و سیره بزرگان و شهدا، آثار و کارکردهای ترویج فرهنگ نهج البلاغه بر ارتقای فرهنگ سازمانی فراجا، الگوی مدیریت و فرماندهی پلیس تراز انقلاب اسلامی در نهج البلاغه، آثار و کارکردهای ترویج فرهنگ نهج البلاغه در استحکام درونی و آسیب زدایی فراجا، آثار و کارکردهای ترویج فرهنگ نهج البلاغه بر اغنا سازی و تعامل اجتماعی پلیس با مردم، الزامات و راهکارهای ترویج نهج البلاغه در مجموعه انتظامی، الگوی رفتاری پلیس با مردم در نهج البلاغه، مؤلفه ها و شاخص های پلیس تراز انقلاب اسلامی و رهیافت های تأمین امنیت جامعه در پرتو آموزه های نهج البلاغه. علاقه‌مندان می توانند آثار خود را در قالب فیلم کوتاه، مقاله، شعر، سرود و نقاشی تا 25 آذر 1404 به شماره 0937